لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. به حضور انبرتون عرض کنم که کسی که متوقل در مجموع روایات بشه و همچنین در کلمات بزرگانی که در این رابطه ذکر کرده اند، نکاتی در این مجموع میتوان تلخیص کرد که این جانب توانستم بالاخره از مجموع روایات و کلمات فقها مطالبی را تلخیص کردند و استخراج کردند که حالا با توجه به این نکات ببینیم حکم مسئله به طور کلی در مورد مخالفین یا در مورد فرق شیعی که قائل به ائمه اثنا عشر نیستند یا بسیاری که از افرادی که حکم به کفرشون شده از نظر طهارت و نجاست چیست. ابتداعا متخصه که ما فعلا در این کتاب طهارت بحث ما در حکم طهارت و نجاست افراده. ما با جهات دیگرش از نظر دیه، از نظر نمیدنم حکم الهی، ارتداد و احکام ارتداد یا سایر مسائل که مربوط به ابواب دیگر فقه است در اینجا بحث نداریم. بحث ما فقط در محور اینه که آیا کدامی که از این فرقه ها محکوم به نجاستند و کدام یک محکوم به طهارت به نجاست نیستند. البته با توجه به این که اگر نجاست کسی ثابت نشد، حالا چه شخص چه فرقه ای از فرق اگر نجاستشون ثابت نشد، طبعا مرجع شیعه فضلا مرجع قهرن قاعده طهارت. خب این از پس مسلم. حالا برگردیم به نکاتی که ما استخراج کردیم. عرض کنم حضورتون که اولین مطلبی که میخوام عرض کنم در بحث امروز اینه که در عده روایات کفر برای جمع زیادی ثابت شده، یعنی هم شده عنوان کافر یا عنوان کفر بر عده زیادی، که حالا این عده را من میشمارم. اول مشرکون، که خب صریح قرآن فرمود انما المشرکون نجس، این هم که از هر مساجد کافرن. دوم منکرین ذات حق متعال، خب معلومه اگر بنا شد که مشرک محکومه به کفر باشه، اونایی که اصلا قائل به وجود خدا نیستن به طریق اولا. سوم اونهایی که مخالف با رسالت پیغمبر اکرمن و نپذیرفتند اسلام و نبوت خاتم انبیا را. چهارم افرادی هستن که تکذیب رسول الله را می کنن. حالا یعنی برای چیزی که به ضرورت دین به هر علتی ثابت شده اینها او را منکرن. این هم دیدیم که جماعت زیادی ادعای اجماع کردن که هر گونه تکذیبی که و انکاری که بازگشتش به تکذیب رسول خدا بشه این هم مسلمه محکومه به کفره، این هم شکی نیست. عرض کنم که جمعیت دیگر اونهایی هستن که قطع نظر از این، چون این عنوان تکذیب بلا اشکاله، عنوان منکر ضروری دین بشن. حالا این به خاطر اینه که رجوع میکنه به تکذیب پیغمبر یا نه، برخی اصلا مطلقا گفتن کسانی که منکر ضروری دین باشند این محکوم به کفره. حالا ضروری دین یعنی چه؟ گفتن مقصود از ضروری دین یعنی اونی که بالبداهه برای کسی که متوجه اسلام بشه روشنه. مثل که هر کسی همینقدر بدانه به اسلام قبول کنه رو کنه، میدونه که در اسلام نماز واجبه، روزه واجبه، این اموری که ضروریه یعنی بدیهیست و هر کسی به او عالمه. این هم مسلمن درش که میبکفت شده مقتضای اجماعاتی که قبلا به عرضتون رسیده بود. دسته دیگری که مسلمن محکوم به کفرن خوارج مصابن، که اینها هم دیدیم که محکوم به کفرن، دو روایات هم در کفر اینها وارد شده، بحثی نیست. دیگران اونهایی که منکر امامت یک امام یا ائمه متعدد هستند، که مسکین چون که فرمود فرقی نمی کنه بین ما، چون کسی که یه نفر را از ائمه را انکار بشه یا دعا کند نسب امامی را که خدای متعال او را نسب نکرده یا بر ما یکی یا دو تا زیاد و کم کنه، هر روایات این بابش را من یادداشت کردم که عرض کنم حضورتون که بله صفحه 3 ملاحظ میکنم میرسون به سنی ها از کنم که در روایات متعدد همین اینا عمدتاً در اصول کافیه، من انکر واحدن مننا که من انکر جمیعهم، یا در رجال کشی از ابن ابی عمر ام من حدثه قال سألت محمد ابن علی الرضا علیه السلام ان هذه الآیه وجوه یومئذ خاشعه آمنة ناصبه قال وردت فی النصاب و الزیدیت بل واقفیت من النصاب. بواد در حدائق نقل میکنه از قطب رابندی کتاب خراج و جرائد ان احمد بن محمد بن متمتحر کتب بعض اصحابنا الى ابی محمد علیه السلام. ابی محمد مقصود امام از کنم که عسکری علیه السلام، ان اهل الجبل يساله امن وقف على ابي الحسن موسى عليه السلام واقفيه اتولاهم ام اتبرع منهم فكتب لا ترحم على عمك لا رحم الله عمك وتبرع منه انا الى الله بريء منهم فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على احد منهم مات ابدا سواء من جهد اماما من سواء من جهد اماما من الله تعالى او زاد اماما ليست امامته من الله او قال ثالث و ثلاثه ان الجاهد امر اخرنا جاهد امر اولنا و الزائد فينا تناقص الجاهد امرنا. خب اگر خواستید در حدایق اینها را آورده، جلد پنجم صفحه 189-190. بنابراین یه دسته دیگری که باز محکوم به کفر شده اند، اونهایی هستن که منکر یکی از ائمه دین علیهم السلام باشن یا زیاد کنند بر وجود ائمه دین با مقتضای این روایاتی که عرض شد. عرض کنم که طایفه دیگری که محکوم به کفر شده اند به حسب روایات ما، عرض کنم حضورشون که بله عبارتن از سنی ها. این آینه خب مسلم است که در تعداد زیاد از روایات ما ناسبی که خب مسلمه و حکم به کفر شده است، خوارج همینطور که اینها قبلا روایاتش گذشته شد و خوندیم. بنابراین کفر به حسب روایات ما بر افراد زیادی اطلاق شده تا آن اندازه که به تارک الصلات هم کافر گفته شده، تارک الحج، تارک الصیام، بر اینها حتی مرتکب کبیره برشون اطلاق کافر شده است الاشوار. پس از این می فهمیم که تقریبا دایره کفر مسلمن اعم است از نجاست، زیرا این که خود تارک و صلات مسلمن حتی مخالف با ایمان نیست. کسی که تهاونن ترک صلات کنه، شیعه اثنا عشری باشه ترک صلات کنه یا ترک روزه کنه، حتی این از ایمان به معنای اخص به معنای ولایت اهل بیت خارج نمیشه. در این حال اطلاق کافر برش شده، تارک حج برش اطلاق کافر شده است. بنابراین معیار برای عنوان کف زیاده در ادله، چه از مشرک گرفته و ملحد گرفته و منکر رسول الله گرفته و منکر یکی از ضروریات دین گرفته تا به عامه که الا ماشاءالله اینها را عامه را هم جز به کفار قرار دادند، چون فرمود من جهد منا، کسی که امامت ما را انکار کنه از جهات اینها را محکوم به کفر کردند. یکیش این که بعض از خود روایات باره شده که کسی یکی از ما را انکار کنه کافره، علاوه که یکی از ده ضروریات دین اسلام امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، و گفتیم که منکر ضروری کافره، پس علل قاعده منکر ولایت هم کافره، تا چه رسه برسه به افرادی که گفته تارک الصلات هم کافره تا به مرحله پایین‌تر. پس این موضوع مورد عنایت قرار بگیره که کلمه کفر بر افرادی حتی اطلاق شده که حتی مؤمنند، یعنی شیعه اثناعشری هستند، تا چه رسه به کسی که منکر تشیع از قبیل سنیا باشه یا مراحل بالاتر که منکر اصلا خدا باشه. پس کفر یک دایره وسیعی داره. مطلب سومی که خود این مسئله به ما نشون میده که کفر ملازم با نجاست نیست. نمیدونم بر کمونطور که معذرت کنم، همونطور که کلمه مشرک هم بر غیر بر موحد اثنا عشری اطلاق شده، پس مرائی کسی که در عملش ریا میکنه فرمودن این مشرکه، در صورتی که مسلمن نجس که نیست بمانه، مؤمنم هست، مسلمان که هست بمانه، مؤمنم هست. پس ما دایره کفر به حسب روایات وسیع شامل میشه، از ملحدی که منکر خداست تا کسی که تارک یکی از فرائض الهی یا مرتکب کبیره بشه. اینم مطلب دوم از تلخیصی میخواستم به عرضتون برسوانم. خب مطلب سومی که میخوام عرض کنم این است که مقتضای عده زیادی از روایات کسی که اقرار به شهادتین کنه محکوم به اسلامه و محکوم است به جواز تناقه او، محکوم است به حقن دماء او، محکوم است به مالکیت اموالش. یعنی در بلاد اسلام اگر کسی این شهادتین را اقرار کند، تمام مزایای حکومت اسلامی و عنوان مسلمان برای او ثابته. این هم روایاتش بسیار متعدده که حالا من به چند تاش اشاره کنم. از کنم که خب من جمله روایت مبصقه سماعه بود که فرمود به این که هر کسی که اقرار به شهادتین کند این مسلمانه. بعد هم فرمود این جمله مهمه که بعد فرمود بهی حقنت دما و علیه جرت المواریس و جاز النکاح، بعد فرمود به هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق، همین که شما فرقای مختلفی که در بین مسلمان ها میبینی، اینا همه جزو این جمعیتی هستند که به خاطر اقرار به شهادتین مالشون محفوظ، نکاحشون ثابت، موارث بینشون ثابت، امثال ذلک. این عده روایات هم حالا یکیشی که من اشاره کردم در کافی جلد دوم صفحه 501 به بعد فقط هست، وجود داره متعدد. خیلی بنابراین این هم یه اصل مسلمیه، منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مخاصش در این تارشن دیدن که گاهی که به این جهت رو آقایان اشاره کردن، میگه این مسئله اقرار شهادتین که موجب برای اجرای احکام اسلام شده، میگه اینها نسبت به افراد جدید الاسلام هستند. پیغمبر اکرم در جنگ ها غیر جنگ ها همین انقدر اکتفا میکرد به این که میگه خب کسی اقرار شهادتین کنه حکم به شهادت به اسلام رو میکردن، به همه مزایا مسکن محفوظیت از چفاقل دما و امثال رک اجرا میکردن. این اینطور نبوده که در همه مراحل حالا کسی که اون انجدن مسلمان بوده بیان بگه فقط همون اقرار شهادتینشون موجب برای این میشه که کفر را از او زوال کنم. حالا یک کسی اقرار به شهادتین میکنه ولی بسیاری از مسکن منکر ضروریات دیگر دین میشه، اینم بازم مسلمانه؟ شیخ میگه نه، چنین نیست که حالا ما بگیم خود مسلمان مجرد اقرار شهادتین کافی در اسلام باشه مطلقا، ولی امکتر فقها بر این باورن که طبق همین روایات ما برای مسکنم که اقرار شهادتین در اثبات و حکم از کنم حق ندما و سایر احکام اسلام و من جمله طهارت مترتبه. علاوه بر این مسلم قطعی که سیره مستمر از زمان پیامبر اکرم و زمان ائمه خدا علیهم السلام بر این بوده که با همین مردمی که به قول خودشون مصدهای اسلام می کردن، ولو اینکه منکر اهل بیت بودن، ولو منکر امامت اهل بیت بودن، با اینها معامله طهارت می کردن. از خود پیغمبر اکرم که یقین به وجود منافقین داشت و با آنها تعامل اسلام می کرد و ائمه تمیر المؤمنین و ائمه دین که می شناختن اینها را، هم در این حال از اینها غذا می خریدن، شیر می خریدن از اینها، لبنیات و مام باقر می فرستاد بری بازار برای ما از کن کش بخر یا پنیر بخر، ذبایح اینها را مصرف می کردن. بنابراین شک هم در این جهت نیست که سیره هم بر این بوده که با در بیرون معامله می کردن، معامله طهارت و مسلمان را با همین افرادی که در جامعه اون روز بودن و اقرار به شهادت این داشتن. پس اینم یه اصل مسلم. تا به اینجا چی شد؟ یک، ثابت شد که کلمه کفر دایرش خیلی وسیعه، از ملحد گرفته تا تارک الحج و الصلات کلمه کفر اطلاق شده. این که مرحوم صاحب حداق میگه هر کسی که بر او کفر اطلاق شده پس محکوم به نجاست الا ما خرج به دلیل، نه، به عکس، اتفاقا کفر دایرش وسیعه، به تارک واجبات هم اطلاق کفر شده، به مرتکب سیئات هم اطلاق کفر شده. پس چنین نیست که بگیم به قول صاحب حدائق ملازمه است بین کفر و با نجاست، نه، درست شد. حالا اینم که مطلب دیگری که خواستم در اینجا عرض کرده باشم در این تلخیص بحث امروز که خواهم نتیجه بگیریم. خب بعد از ذالک بیایم ببینیم که نجاست برای کدام طایفه حالا ثابته. پس این حرف خواستم عرض کنم برای که ملازمه‌ای مسلماً به حسب روایات ما ملازمه‌ای بین کفر و نجاست نیست، زیر دایره کفر بسیار وسیعه. قطعاً در عده زیادی از روایات ما کفر بر عامه اطلاق شده، در صورتی که با اینها معامله طهارت میشود همونطور که عرض کردم. بعد آمدیم بیاییم که بس بیاییم دایره کفر را تا کجا بگیریم. قدر مسلمان کسانی که ملحدن یا مشرکن به صریح قرآن انما المشرکون نجسون، این کفر مسلم. آمدیم به این که کسی که اهل کتاب است و کافر مسلمه، آیا طاهرن یا نجسن، بحثش مفصل گذشت. دیدیم که چندون دلیل قویی که 100% بگیم تمام اهل کتاب نجسن نبود، عمدتاً در مقام اجماع بود که اجماعات نتونستیم از اونها صرف نظر کنیم، لذا احتیاط واجب استاد گفتن، و الا ممکنه که در همان ادله نجاست اهل کتاب هم تشکیک کرد. بعد از اونها آمدیم به نصاب. ناسب مسلما ناسبی، روایاتی که گفتش که اگر با مسافه کردی دستت را آب بکش، یا اگر که ظروفی که از ناسبی بودن گفت که قصاره حمام درش ناسبی فرمود اشد رست، یا روایاتی که فرمود انجس از کلب و از کنم یهودن. بنابراین نجاست ناسبی هم به حسب روایات مسلم ثابت شده، درست. اما دایره باز ناسبی کجایه؟ خب در دایره ناسبی مثل صاحب حداقه میگه همین انسان یا آدم ناسبی هستن. قدر متیقن از ناسبی که محکوم به نجاسته، اون کسی که واقعا علاوت امیر المومنین سلام الله علیه و ائمه طاهرین را علاوت اینها را جز دین خودش قرار داده، حتی و اگه کسی با امیرالمومنین دشمنه در جنگ، بخاطر اینکه میخواد مقام ریاستش رو کسب کنه یا میخواد پهلوانی شو در مقابل علی ابن ابی طالب نشون بده، اینا عدو نیستن و اینها جز نصاب محسوب نمیشن. ناسبی اون کسی است که به قدر مسلمش که اراوت اهل بیت یا امیرالمومنین علیه السلام را بگیره، ما گفتیم اونم قدر متیقنش جاییست که این را بر اساس عقیده دینی این را قرار بده. این مسلما قدر ناسب متیقن از ناسبی است که ادله نجاست ناسبی هم او را شامل میشه. اما اینکه حالا در عده از روایاتی که صاحب حدائق تمسک کرده که الناسبی و من نسب لکم، کسی که با شیعه هم دشمنی داره، اگر این افرادی که با شیعه دشمنی دارن به خاطر این که چون اینها محبت اهل بیت دارن، چون دوستدار علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن، از این جهت اگر دشمن با بنده با شما هستن، خب این بازگشت پیچی میشه آیون، بازگشتش به دشمنی خود اهل بیت میشه. بله، کسی که دشمن اهل بیته و این را دین خودش قرار داده، مسلما ادله ناسب قدر متیقن اینش کامل میشه. اما اگر با ما دشمنن به خاطر که ما قبول نداریم خلیفه اول دوم را، با ما دشمنن برای اینکه ما این ائمه اربعه اونها را نمیپذیریم، اما به نسبت به امیرالمومنین دشمن نیستن، محبت هم دارن، مثل امیر سنی‌های کشور ما که خیلی مظهر ولایت نسبت به اهل بیت دارن، به زیارت هم میان، قبول هم دارن، میگن به اینکه الله اسالکم علیه اجر الا الموده فی الغرور. اینا از دایره نصابی که محکوم به نجاستن قطعا خارجه. این که صاحب حدائق رضوان الله علیهم خود همه را به چوب واحد برانه و بگید به این که بنابراین هر سنی محکوم به کفر، بعد میگین اولا کافرن طبق روایات و بعدا کافر ملازمه با نجاسته، نه نه کافر نه کفر و اون معنای الهادی در اینها هست و نه ملازمهی داره کفر با نجاست، همونطوری که در مطالب عرض کردم. بنابراین ناسبی هم میگیم اون کسی از نصاب است و محکوم به نجاسته که اشمنی اهل بیت را دین خودش قرار داده، مثل خوارجی که در اما اصل امیر المؤمنین که خب حتی گفتم اینا مضرن به اسلام، حاضر شدن به قتل امیر المؤمنین با قضایی که در قام الله برده.
نه؟ کسی که اظهار عداوت کرده آمده به جنگ امیرالمؤمنین، این با کسی که فقط عقیدتاً عداوت داره.
نه نیست. حالا معاویه چون از جای دیگه ما میگیم کافره، اما عده دیگری که آمدن برای مقام آمدن به جنگ. نه این دین نیست، دینش نیست. آقا این گاهی دو تا برادر مسلمان شیعه اسماعیلی با هم دعوا میکنن به قصد کشتن دیگر میزنن، این مناظری با کفر به اون معنا که محکوم ابن جاسد باشه نداره. برای این اساس بگیم به این که پس ملازمه هم دشمنی با شیعه اگر بازگشتش به دشمنی به اهل بیت برسه، بله این بازگشت طریقت همین دشمن اهل بیت هم با ما دشمنن، چون ما دوست علی ابن ابی طالب از این جهت دشمن ما هستن، این بازگشتش به همون نصاب اصلیه. من ما اگر این که خب نه با ما دشمنن چون ما خلافه اونا رو قبول نداریم، با ما دشمنن چون امامت و ائمه اونها رو میپذیریم، از این جهت هم به الا محب اهل بیت هم اینجا محکوم به ناسبی بودن و نجاست نخواهند بود.
در اینجایی که امراض عداوت بکنن و در دیرشون نباشن
چی باشه؟
مطلق ما در متون داریم هر بنده من حاله بکن هدو بنده من آده کن.
بله همین هر بل من حاره بکن، بله در مقابل جنگ و مسلمان هر بل من حاره هم شکی نیست. این هم لازم با نجاست نداره، عسکر اول بس عسکر ما فعلا بس در تنهارت نجاست داریم، با جهات دیگر کار نداریم. چرا وزیفه ما جنگ باشه؟ باشه اما نه اینا مسلمانی که داریم میکوچیمش. ما خیلی مثل مسلمانی که زنا محسنی کرده باید کوچیشه، مسلمانی که یک که مسلمان دیگر کوچیه باید بکوچیمش، اما نجس نیست. اگر بازگشت عرض میکنم به آقایی قدر متیقن اگر بازگشتش به این شد، به الا اگر بنابرای موشه که بگیم هر چی کسی که مسلمانی کافره ما نمیدونم بوده یا نه، شکی در این نداریم که امر دومی که عرض کردیم اینه که حکم به اسلام هر کسی که اقرار به شهادت این کرده جاری هست. حالا قدر متیقنش بالاخره اونجاییست که بر اساس خوف و ترس نباشه، این را آمده اقرار کرده و بعدم گفتیم معاملهی که اهم خودشون با شیرفروش ها و با مسکن قصاب های مدینه میکدن. ما توجه به این که با توجه به این که در روایت داره، حالا این روایت چه اگه پیدا کنم اینجا نوشته بودن که امام میفرماد به این که اهل روم بهترن از اهل شام، باز اهل شام از کنم که بهترن از اهل مکه و اهل مدینه اخبث از اهل مکه هستن و اهل مکه از کنم که کافرن، رسما میگه کافرن. خب بعد میگه اهل مدینه هم اخبث از اهل مکه هستن به 70 درجه، یعنی اینا مثل مشرکین بودن. احکام نجاست بر اینها هم که امام در مدینه ساکن میده، الان مدینه هم که گوش میخریده میفرستده نوکرش بگه برو پنیر بخر، آب بخر، فلان بخر. این مراحل معلوم میشه اون کفهایی که در اینجا هم میخوان بگن اصلا ملازمه با نجاست نداره. درست شد؟ با توجه به این پس بنابراین دعای اما آمدیم به فرق منحرفه. فرق منحرفه را هم که روایت که براتون خواندم که تعداد زیاد از روایت داره، لعنت میکنه امام زیدیه را، لعنت میکنه واقفیه را، همون توی در روایت هم خواندیم میگه اصلا کسی که واقفیست در جنازش حاضر نشو، نمازم به جنازش نخوان. کسی که یکی از ما را منکر بشه به منزلی که همه ما را منکر شده، اینا چطور؟ اینا منجسن؟ ظاهرا نجس نیستن، چون بلا اشکال بنی فضال از واقفیه بودن. در دوران ائمه علیهم السلام واقفیه یا حتی زیدیه فراوان بودند. ابل جارود معروفه که زیدیه بوده، از اصحاب شدید امام باقره، حتی روایتشون میگن روایات معتبر است. سماعه امثال اینها را موثقه تعبیر میکنیم، برای که اینها غالبا متعقش شدن نبودن، بر ائمه بعد ذکر نکردن. علی ابن ابی حمزه بطانی که امام زاد در مرد بود و یه مرد گفت الان قبل علی ابن ابی حمزه پر از آتش شد، خب بسن روایاتش الا ماشاءالله در کتاب کافی است. به محضرتون عرض می شود که پس این فرق شیعه هم که ولو از نظر روایات تغییر به کافر حتی شده، اینا هم محکوم به نجاست نیستند، زیرا به خاطر همون دلیل دومی که عرض کردیم محکوم به نجاست نیستند و اینها مسلمانند و طاهرند. بنابراین با توجه به این قدر مسلم از نجاست این کافرین ثابت شد. یک، مشرکین به صریح قرآن، ملحد به طریق اولا، اگر مشرک کافر بود ملحد هم نجسته. اهل کتاب با اون اختلافی درش گذشت، ناسبی قدر متیقن اون که عبارت از کسانی که قربن الالله اداوت امیر المومنین و اهل بیت را دارن، این هم قدر مسلم از حسب روایات ما. گفتم میگه معلومه، البته ولی گفتیم قدر شما مگه نبوی عبر دست گفتیم مشرک بر مرایی هم اطلاق شده، مسلمت به اون دایره وسیش نمیگه. پس آمدیم به ناسبی به اون معنای اخستم قدر متیقن از روایات، باقی فرق به حسب روایاتی که گفته شهادتین در اسلام کافیه و به حسب سیره قطعیه مستمره محکوم به نجاست نیستند. پروردگارا به آبروی امام زمان، آبروی ائمه اطهار، خودت این پرچم تشیع را در این کشور پایدار بدار و از شر دشمنان محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.